الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مستثنیات غیبت مقدمه مطرح بود که در نوبت دیروز به اجمال گذشت. تفصیل اون مجمل این است که بعضی از احکام سبقه حقوقی دارد، خواه حق الله باشد خواه حق الناس، جنبه حکم محض ندارد، نظیر رمی جمره نیست که حکم محض باشد و تعبد صرف. جریان غیبت سبقه حقوقی دارد و حیثیت حقوقی دارد. این مطلب اول. چیزی که جنبه حقوقی دارد بر اساس مصلحت و مفسده حق الله یا حق الناس شکل میگیرد. این مطلب دوم. و چیزی که بر اساس مصلحت و مفسدت حق الله یا حق الناسی سازمان می‌یابد، هنگام تزاحم حقوق با مصلحت یا مفسده اقوا حکمش عوض می‌شود. این مطلب سوم. اگر یک مصلحتی معادل با رعایت مصلحت حق المؤمن بود یا مفسده معادل با مفسده تضییع حق مؤمن به غیبت بود، در این گونه از موارد غیبت حکم تعیینی محض را از دست می‌دهد. حکم غیبت حرمت است، ولی اگر با مصلحت معادل روبرو شد چی؟ مصلحت رعایت حق مؤمن و آبروی مؤمن اگر معارض شد، یعنی مزاحم شد با مصلحت دیگر، اینجا حکمش چیست؟ در موارد تزاحم حقوق اگر اون مصلحتی که مزاحم مصلحت حق مؤمن هست مساوی بود، حکم تخییر است، و اگر اون مصلحت اهم بود حکم تعیین است. مثلا رعایت کردن حق مؤمن در پرهیز از غیبت با جریان حق مستشیر. یک کسی میخواد انسان مشورت بکند، میگوید به اینکه من میخوام در فرون کارگاه از فرون شخص استفاده کنم، در فرون نهاد یا مؤسسه از فرون شخص استفاده کنم، یا در مراسم خطبه و عقد فرزندش با فرون شخص من اظهار نظر میخواهم. خب اگر کسی از آدم مشورت که خواست، رأی خواست در این گونه از مسائل، آیا انسان بگوید به این که چون من نقص فرون کس را بگویم این غیبت میشود، یا نه حق مستشیر هم حق کسی که برای نکاح فرزندش با شما مشورت میکند یا برای همکاری در یک مؤسسه با شما مشورت میکند، میگوید آیا من با فلان شخص میتوانم همکار باشم یا نه، آیا میتوانم فرزندم را با عقد فلان شخص در بیارم یا نه. در این گونه از موارد چون سخن از تزاحم حقوق است، میشود رعایت حق مستشیر را کرد و میشود رعایت حق اون طرف مغتاب را کرد. اگر چنانچه در تزاحم حقوق یکی اهم و اقوا و تکلیف می شود تعیینه، واجب تعیینی. اگر مثلا رعایت کردن حق مغتاب مهمتر بود، غیبت میشه محرم، نباید انسان درباره این مستشیر و مانند آن آبروی کسی رو ببرد. ولی اگر حق این مستشیر در این گونه از موارد اهم بود، پاسخ مثبت دادن به مستشیر میشه واجب تعیینی، و اگر همتای هم بودن میشود تخییر. بنابراین چون غیبت سبقه حقوقی دارد به هنگام تزاحم حقوق حکم عوض میشود، یا به نحوه تعیین یا به نحوه تخییر، جریان استثنای موارد جواز منحصر در این 16-17 موردی که شهید رضوان الله علیه یا فقهای دیگر شمردن نیست. هر جا که از سنخ تزاحم حقوق بود و انسان برای رعایت کردن حق الله یا حق الناس نقطه ضعف دیگری را باید بگوید، در همه موارد جایز است. چند مورد را اینها مثال زدن. یکی نصح مستشیر است. کسی میخواهد از انسان رأی، از انسان نظر میخواهد که من میتوانم فلان کتابم را به فلان کس بدم تصحیح کند، یا از رأی او کمک بگیرم، یا در گون رشته های گوناگون انسان اظهار نظر میکند. یا کسی ادعای نسب کرده است و میگوید من فرزند فرانکسم، برای اینکه در وقف تصرف بکند یا در میراث کسی تصرف بکند، این مزاحم حق وقف است یا مزاحم حق وارث است. انسان میتواند اظهار نظر بکند. خب پس نصح مستشیر یا کسی که مدعی نسب است، یا کسی یک مقاله نوشته. این که مرحوم شیخ رضوان الله دارد که اول قطع فی مقالت باطله، این نظرش به قائل است نه به قول. راه اصلی نقد سخن این است که این انسان با قول کار داشته باشد نه با قائل. این طبع اولی قضیه است. غالب علما رضوان الله علیهم دعوشون اینه. در بین متأخرین شما می‌بینید مثلا المیزان رو با اینکه اقوال فراوانی از المنار رو دیگران نقل می‌کنند، اصلا گویا ایشون قول کسی رو نقل نمی‌کنه، مگر ضرورتی اقتضا بکنه ایشون مجبور بشن که اسم کسی رو ببرن، وگرنه همیشه با قول طرفه نه با قائل. این ادب نقد است. حالا اگر اینم که مرحوم شیخ دارد، این رو نمی‌گوید. اول قد فی مغارت باطل، ای رو نمیخواد بگن، چون این که غیبت نیست. یک کسی سخن را گفته، دیگری رو سخن را رد میکنند. الان سراسر جواهر و مکاسب و همه کتاب ها همینه دیگه، بر از این عرف هاست. یه قول رو نقل میکند به ما قیل فلان فا مردودون. یه وقت هست که قائل را نقد میکنند نه قول را. این که مرحوم شیخ رضوان الله دارد که اول قطع فی مقالت باطله، نه این که کسی یک حرف علمی دیگری را نقد بکند، حرف علمی دیگری را نقد بکند، این غیبت نیست. مثلا مرحوم شیخ دارد که این فرمایش صاحب جواهر فرمود، این فرمایش درست نیست. خب این که نقد صاحب جواهر نیست، این نقد این قول است. و کتاب‌های علمی پر از این نقد هاست. یه وقت هست که نه، انسان اون قائل را میخواد نقد کند تا اینکه این اون حیثیت اجتماعیش از دست بدهد و در دین مردم تصرف نکند. یعنی طرز این حرف را نقد میکند که این آثار نقد به خود قائل متوجه است که من سوی نیتی او، سوی غرضی او به مانند اون بازگوم شود، که این نویسنده در اینجا غرض صحیح ندارد، هدف سوء دارد، نیت پلید دارد، مانند آن. تا اینکه از حیثیت اجتماعی بیفتد در دین مردم نفوذ نکند. چون این رو میگن غیبت، وگرنه کسی بخواد حرف علمی دیگری رو نقد بکند که اون غیبت نیست. اصل این تحقیق اموال مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد شرح قواعد است. مرحوم محقق ثانی این تحلیل کرده که غیبت سبقه حقوقی دارد، جنبه حکمی محض نیست، این صغرای مسئله، و هرچی که سبقه حقوقی دارد در بحث تزاحم حکمش عوض می شود، این کبرای مسئله. لذا در مسئله غیبت اگر چونچه ما به مصلحت اهم یا معادل روبرو شدیم، حکم تغییر میکند، اینم نتیجه. باید این 5-6 موردی را که مرحوم شیخ دارد نظیر نصح مستشیر، رد مدعی نسب و مانند آن، اینا سخنان مرحوم محقق ثانیست در جامع المقاصد. روی این معیار نمی شود گفت غیبت در این 17 مورد یا کمتر یا بیشتری که شهید در شهر لومه فرمود مستثناست. هر جا که از سنخ تضاب حقوقی باشد جایز است. این تلیعه بحث، چون خود حق مشخص است که چیه. مثلا ما میدونیم این مؤمن حقش محترم است ولی دین حقش اهم است. ما الان اگر این مقاله رو نقد بکنیم یقینا این شخص آسیب ببیند، اما او آسیب ببیند بهتر است یا قرآن و اسرت آسیب ببیند؟ خب برای ما مشخص است. یا مثلا این مؤمن با یه مرجعی، این مؤمن یه فرد عادی است، اون طرف یه مرجع است. خب یکی جاهل است یکی عالم، یا یکی عالم است دیگری اعلم، یا یکی عادل است دیگری اعدل. این تضاد حقوقی است، مشخص دیگه. همونطوری که تو بحث انقاض غریق مشخص است، گفتن اگر کسی یکی از دو غریق را باید انقاض کند و نمیتواند هر دو را انقاض کند، این از باب تضاد حقوق. جاهل و عالم، عالم مقدم است. ظالم و عادل، عادل مقدم است. عالم و اعلم، اعلم مقدم است. این چنین این در تساوی شخص مختار است. پس اصل مسئله را که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودن برای امر است که در مسئله استثنای غیب و موارد استثنایی ما دو تا معیار داریم. یکی معیار حقوقی است که مشخص نیست کجاست، هر جا از سنخ تضاد حقوق بود. یکی هم تبعا للنصوص، روایاتی دلالت میکنند بر این که کجا غیبت جایز است. اونجا که روایات تعبدن غیبت را تجویز کرده است از سنخ تزاحم حقوقی نیست. مثلا گفتن غیبت متجاهر به فسق جایز است. این برای اون نیست که انسان یه مطلب اهمی رو در نظر دارد یا برای نهی از منکر هست. نه، این حرف مثل سایر حرفا جایز است. انسان یه طنزی میگوید که اهل محفل بخندند، این طنز میتواند درباره جماد باشد، درباره نبات باشد، درباره حیوان باشد، درباره انسان متجاهر به فسق باشد، فقط میخواد بخندد. خب درباره یه کسی که حرمت ندارد، یعنی احترام ندارد، مثل جماد، مثل نبات، مثل حیوان، طنز گفتن جایز است، حرام نیست. درباره کسی که محترم است، حرمت دارد، طنز گفتن محرم است. حالا اگر کسی جلباب حیا را، اون حجاب حیا را به تعبیر روایت نبوی از چهره خود برانداخت، من الغا جلباب الحیا فلا حرمت له، چنین کسی طنزگویی درباره او مثل طنزگویی درباره کسی که چیزی که طنزش جایز است. اگر یک کسی در فرهنگ قرآن کل انعام بل هم ازل شد، خب همون طوری که طنز درباره انعام، طنز درباره گیاه، طنز درباره جماد جایز است، طنز درباره متجاهر به فسق هم جایز است. حالا یه راهزن معروفی، انسان یه طنزی درباره او میگوید، یعنی حرف او را، نقص او را، به عیب او را میگوید و میخندد. این مثل این که یک نقص مال یک حیوان را میگوید میخندد، یا یه درختی را میگوید میخندد. این حرمت ندارد. خب قرض صحیح و غلایی هم ندارد که از باب تزاحم حقوق باشد. خب پس استثنای موارد غیبت گاهی از سنخ تزاحم حقوق است، نظیر نصح مستشیر. از شما رأی نظر خواستن که من میخوام در انتخابات به فلان کس رأی بدم، شما بدون قصد مذمت میتوانید مشکلات تفکر او رو بازگو کنید که ایشون این مشکل دارد. در غیر این حالت خب گفتنش محرم است. در صرف این حالت، در این حالت که تضاد حقوقی است جایز. بی خود از هم بگوید که فلان کس فلان مشکل دارد، خب این جایز نیست. ولی در هنگام مشورت، در هنگام تضاد حقوق میشه جایز، یا نظیر اون همکاری و مانند. قسم دوم از موارد مستثنیات غیبت این است که تعبدن گفتن گونه از موارد جاز است، قرض عقلا این هم لازم است داشته باشد، از سنخ تزاحم حقوق هم نیست به مانند اون. برای اینکه کسی متجاهر به فس باشد حرمتی ندارد، یعنی احترامی ندارد. اگه احترام نداشت دلیلی بر حرمت غیبت نیست، حق ندارد تا انسان با این غیبت حق او را تزدی کرده باشد. غیبت برای اینکه ازای حق است، تزدی حق احترام حرمت مؤمن است، میشه محرم. حالا یک کسی عمدن این حق خود را الغا شده است، من الغا جلباب الحیا فلا حرمت له، این کسی که عمدن آبرو شریف، چنین کسی حرمتی ندارد، یعنی احترامی ندارد. خب پس موارد استثناء غیبت یا رو اون ضابطه تزاحم حقوقی است که اون معیارش مشخص است ولی رقمش مشخص نیست در چند جا، هر جا از سنخ تزاحم حقوقی شد. یه وقت هست که نه، از سنخ تزاحم حقوقی نیست، از باب سالب انتفاع موضوع است، برای اینکه این شخص حق ندارد. خب پس در مورد اول این شخص مغتاب حق دارد، در جامعه حیثیت محترمی دارد، حق اجتماعی دارد، حرمت دارد. اگر حق دیگری مزاحم شد غیبتش جایز است، نظیر نصف مستشیر یا کسی که مدعی نسب است یا مقاله‌ای رو گفته که باید نقد بشه و ماننده. یه وقت است که غیبتش جایز است و از باب سالف منت موضوع، برای اینکه حق ندارد، نه حق دیگری مزاحم اوست، مثل متجاهر فسق. متجاهر فسق حق اجتماعی ندارد، وقتی حق اجتماعی نداشت از سبقه از جریان تزاحم حقوق بیرون است. دیگه نباید اینجا اهم و مهم رو ملاحظه کرد، تعادل مصلحتین رو یا تزاحم مصلحتین و اهم و مهم رو ملاحظه کرد. روایاتی که وارد شده است در باب متجاهر فسق امثال زاله از این قبیل است. ما دیگه دنبال یک حق معادل یا مزاحم جستجو نمی کنیم، نمی گردیم، برای اینکه این حق ندارد تا ما با یه حق مهم یا اهمی بخواهیم جلو حق این بیستیم. این عمدن عالمن آمدن حق اجتماعی خود را سلب کرده است، فلا حرمت له. خب بنابراین این دو مسئله کامل، دو مبحث باید کاملا از هم جدا بشه. یعنی مقدمتا باید معلوم بشه که موارد استثناء چه سنخ است و این غیبت از سنخ حقوق است و هر جا حق است اگر با تزاحم رو مزاحم پیدا شد، یا مهم یا اهم، حکم خاص خودش دارد. قسم دیگر آن است که از سنخ تزاحم حقوق نیست، شخصی که غیبتش جایز است برای اینکه خودش رو مسلوب الحق کرده است. خب حالا اگر در جریان تظلم گفتن به اینکه انسان در محکمه میتواند عیوب اون ظالم را بگوید، چون از سنخ تزاحم حقوقی است، اگر ما دلیلی هم نمی داشتیم باز می شود گفت به اینکه غیبت شخص ظالم جایز است. لازم نیست ما بگوییم که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اون الا من ظلم هم می شود مؤید حکم عقلی. این تأسیس نیست، از سنخ تزاحم حقوق است، خود عقل در این گونه موارد کافی است. یا جریان جرح و تعدیلی که سنت و سیرت علمای رجال بر این است، فلان کس فاسق است، فلان کس بزا است، فلان کس کذاب است. خب بالاخره این همه جرح هایی که در کتب رجال هست، این هیچ نیست مگر از سنخ تزاحم حقوق و رعایت مصلحت اهم. خب حالا یک کسی است روایت هم جعل کرده، روایت هم نقل کرده، مشکل دیگر هم دارد که یا واقفی است یا کذاب است به ماننده. این رجالی نگوید یه آدم فاسق است و اینکه بهش بر میخورد یا غیبت میشود، این از باب تزاحم حقوق است. برای اینکه یک فقیهی بخواهد به استناد روایت او حکم الله را استنباط بکند و فتوا بدهد، این امر مهم است؟ یا اون رجالی نامور بگوید فرون شخص قولش معتبر نیست؟ خب البته بو بر میخورد بر بخورد. البته این کاری که رجالیون میکردن اختصاص به زمان هم حیات یا ممات یا اختصاص به زمان ممات ندارد، چون غیبت مؤمن حیاً و میتاً حرام است، مؤمن حیاً و میتاً محترم است. برابر این چه در زمان حیات چه در زمان ممات، کاری که رجالیون انجام میدادن جرح و تعدیل بود و در جرح حتماً اون شخص آسیب میدید. نباید گفت اینجا از سنخ غیبت است، برای اینکه از سنخ تزاهم حقوق است، رعایت مصلحت اهم است به مانند که اینها را مرحوم مقدس مرحوم حق رسانی در جهان مقاصد بازگو کرده. خب پس اونی هم که مرحوم شیخ در از جهان مقاصد نقل میکنن که نه قبل قد فی مقالتن باطلتن، این باید ترکش بحث بگیرد به قائل، و اگر نه در خود قول اگر بخواد نقد باشه از سنخ غیبت نیست. و بنای همه علما هم بر این است که یه قول رو نقل میکنن من رفیه اولا و ثانیا. اشکالاتی که مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر دارد که معاذالله صاحب جواهره که نمیخواد تنقیص کند، که این حرف رو تنقیص معیب میداند. چرا؟ الان مثلا قالی موارد میگم محقق اینجور فرمود این سخن تمام نیست، شهید اینطور فرمود این سخن تمام نیست. خب این چه؟ اولش تجلیل میکند، آخرش هم تجلیل میکند، رضوان الله تعالی میکند، انتها قدس سره میگوید، با تجلیل حرف از قائل تجلیل میکند، قول رو ناتمام میداند. ولی برخلاف اون قطع فی مقالت باطله است که مرحوم شیخ در مقاصد بهش اشاره کرده، اونجا بله، اونجا یه وقت از انسان این حرف رو میزند. الان هم همین طور است، الان هم آدم میتواند حرف این گوینده ها و نویسنده ها دو جور نقد بکند. یه وقتی بینه و بین الله کار با قائل نداشته باشه، شما قول نقد بکن. اگر واقعا این نویسندگان ما این قول نقد بکنن، جز برادری و محبت محصول دیگری ندارد. اما اینا قائل نقد میکنند، نقد قائل روان نیست. ولی نقد قول پیشرفت علوم به همینه دیگه، کسی حرفی دارد کسی اشکال میکند، پیشرفت تضارب و آرایی که از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است همینه که همون ازره و بعض الرأی به بعض فإنه یتولد من حسب. این از بیانات نورانی حضرت است در قرار رو دارد دیگه. فهمون به این که این آرا رو به هم بزنید تا بالاخره یه رأی برین رو برتر ظهور بکنه. اگه این عزیزان قول نقل بکنن نه قائل را، میشه همین هر کتابای علمی طلبگی به اصطلاح امام رضوان الله علیه، که همه چند بار امام رضوان الله علیه فرمودن میگه خب شما اختلافی دارید مثل اختلاف طلبها بحث کنید. این دوتایی با هم محترمانه میشنن، با علاقه میشنن، با علاقه از بحث بیرون برن، حرفای دیگر هم نقل میکنن. خب همه سنت و سیرت علما اینه که اول با تحلیل اسم میبرن یا آخر ترحیم میکنن، طلب مغفرت میکنن، ترضیه میکنن، طلب رضوان میکنن، بعد حرف هم نقل میکنن. اما اینی که دارد که اول قطع فی مقالت باطلت، این ناظر به آن است که بالاخره اگه کسی به حرفی دارد میخواد رخنه کند معاذ الله در دین، با سوی نیت با سوی غرض انسان باید که مرو بررسی کند. خب اسم بردن دو جوره، یه وقت اسم میادن با تجدید میبره، ایشون اینجور فرمودن غرضی ندارن ولی این سخن درست نیست. دو جور آدم میتونه اسم ببره. مگر الان در این کتاب های علمی همش قیله و یغال که نیست که، من قال المحقق وفیه، گاهی میگن قیله قد یغال، اسم قائل نمیبرن، گاه اسم قائل میبرن و نقد میکنن با احترام اسم میبرن. اگر او زنده است که با احترام، بعدش هم اگر رحلت کرده است که با من قدس سر رو، اینجوره دیگه. نه، اگر واقعا کسی با احترام یاد بکند، گوینده با احترام، نویسنده با احترام بکند، مستمع همین جور تربیت میشود. خب در خلال اشاره شد به اینکه در تضاحم حقوق اگر راه منحصر شد، حالا چون حیثیت مؤمن محترم است، اگر کسی بخواهد به حیثیت او آسیب برساند برای اینکه حقی را احقاق کند یا باطل را ابطال کند، باید راه منحصر باشد. اگر ایشون میتواند راه را از راه دیگری حق را احقاق کند، باطل را ابطال کند، بدون اینکه نام این شخص ببرد، بدون اینکه حیثیت این لکه‌دار بشود، اون مقدم است. اینکه گفته شد غیبت او جایز است، عند انحصار است. اگر هیچ راهی ندارد مگر که اسم او را ببرد، در اینجا بله، اگر تعادل مصلحتین بود میشه تخییر، اگر یکی اهم بود به دیگری مهم، اون اهم میشه واجب تعیینی. ولی این مواردی که غیبت برای غیبت متجاهر به فسق جاد است، اینا از سنخ تضاحم حقوق نیست، برای اینکه این شخص بی حق است، لذا مصلحت، رعایت مصلحت هم لازم نیست. نه تنها رعایت مصلحت لازم نیست، قرض صحیح رو به خود اون شخص مقتوان برگردد لازم نیست. گاهی غیبت، انسان غیبت بکند برای اینکه او بشنود و از باب نهی از منکر مرتدع بشود، یعنی نهی پذیر بشود و دست از این کار بردارد. متجاهر به فسقی که سواء علیه و انذرت و لم تنذر هم لا یؤمنون اثر نمی کند، این غرض هم در اونجا راه ندارد. پس بدون غرض، فقط صرف طنزگویی و مانند اون که هدف عقلایی ندارد جایزه، مثل سایر مباهات، سایر کارهای مباه که جایزه، این همونجوره. برای اینکه هدفی برش مترتب نیست، مصلحتی هم در کار نیست، جنبه نهی از منکر هم ندارد که اون مرتدع بشود. اگر چون چه کسی حق خودش از دست داد، من الغا جلباب الحیا فلا حرمت له، حقی ندارد که ما با مراعات بکنیم حق دیگری مزاحم این است، معادل این است یا اهم است از این، چی رعایت بکنیم؟ یکی در یک مجلسی چون معمولا غیبت میکنم برای اینکه بخندن اینا، یه وقتی یه طنزی درباره جماد دارن، طنزی درباره گیاه دارن، طنزی درباره حیوان دارن، یه طنزی هم درباره متجاهر به فسق دارن، این کار حالا معقولی نیست گفتن و خندیدن و خندوندن، ولی حرام هم نیست. این شخصی که به حالا روایتش هم میخونیم، این جامعه حیا را از صورت خود برداشت و بی حیا شد، احترامی ندارد تا انسان رعایت حقوق دیگر، چون حقی ندارد تا انسان بخواهد تزیه این حق را در صورت حفظ حق دیگری بداند. در مسئله اصرار بحثش قبل غیر از بحث تجاهر بود، گذشت مصر بزن غیبت جایز نیست که، البته اون دیگه در مسئله نهی از منکر می افتد. غرض این است که کسی که مصر بر گناه هست، منتها ما می دانیم هر شب او این گناه را دارد یا غالبا این گناه را دارد، ولی سعی میکند هیچ کس نفهمد، بین خود و بین خدای خود یه ذنب مطالبی دارد، غیبت او محرم است. و در اون چون غیبت او محرم است، اگر یه وقتی کسی باید غیبت او رو بکند، نظیر نص مستشیر، نظیر اینکه تظلم بکند، نظیر جرح و تعدیل و مانند اون کار رجال بنویسد، یا مگر من میخوام به او رأی بدم، در این گونه از موارد انسان میتواند بگوید نه آقا به او رأی نده، یا بخوای به او همسری برای او انتخاب بکنی، این روا نیست، یا او رو هم به همکاری دعوت بکنی، روا نیست. این تضاحم حقوق است، رعایت اهم و مهمه. اما اگر بی خود دادن بخواد آبروی کسی ببره، نه. خب اون خواهد آمد به خواست خدا. که گوشی از این در بحث جدید اشاره شده، یه احتیاطی هم میکنن در بعض موارد، صاحب جواهر ظاهرا احتیاط لازم میدونن، در بعض موارد احتیاط رو دیگران لازم نمیدونن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود که مقتضای بعضی از نصوص تعمیم است، مقتضای برخی از نصوص اختصاص دارد فی متجاربه، و اون جنبه تعمیم را تقویت میکند، فهمت فعلیه الفتوا. بله، سرش این است که کسی که جلباب حیا را الغا کرد، اون هم بهش تمسک کردن که من الغا جلباب الحیا فلاحی حرمت الله، به همین اطلاق و امثال اون تمسک کردن، گفتن به این که غیبت متجارف است بالقول مطلق جایز است. اما این روایاتی که در بحث دیروز خوندیم، دو تا روایتش دارد که الفاسقون مؤلنون بفسقهی فلا حرمت الله، اونا از این گونه نصوص استفاده اختصاص میکنن. اما که گرچه اینها ظاهرشون این است که متجاهر فیما تجاهر بهی اونجا جاز الغیب است، لکن عموم یا اطلاق بعضی از نصوص آن است که در انسان غیبت متجاهر فسق رو میتواند بکند، ولو فی غیر ما تجاهره فعلیه الفتوا. از بعض سخنان مرحوم صاحب جواهر استنباط می شود که بعضی از مواردش احتیاط لازم دارن. حالا این رو الان به خواست خود در فروعات بحث متجاهر فسق خواهیم خود. اینا جنبه مقدمی بحث داشت. خب روایاتی که در مسئله متجاهر فسق، خب پس اون گونه از موارد رقمی نیست که مثلا ما بگم فلون مورد فلون مورد. الان ملاحظه فرمایید جریان رأی در انتخابات و مانند آن اصلا در کتب فقهی قبلی مطرح نبود، فقط به عنوان نسخه مستشیر در مسائل شخصی مطرح بود. خب الان یه محل ابتلاست، روز به روز یه مسئله حقوقی تازه ظهور میکند، انسان نمیتواند مسئله تزاهم حقوقی را در موارد خاص منحصر بکنند. البته نسخه مستشیر یه عنوان کلی است که همه موارد شامل میشود، لذا رو اون مقدمه اولا استثنای موارد غیبت مشخص نیست. اما رو مواردی که به نص داریم که از سنخ تزاهم حقوق نیست، او البته محتاج به نص است، نظیر جواز غیبت متجاهر فسق. بله، چیزی که حرام الهی شد ابتلای مردم که اون حرام رو حلال نمی کنند. سار المعروف و انده هم منکر ها و سار المنکر و انده هم معروف ها، ولی انده شر المعروف و معروف ما بقیت در المنکر و منکر ما بقیت در نداشته باشد. اثر اونها در اثر اینکه جلباب حیا را القا کردن اثر ندارد، ولی گناه سم از چی را اثر ندارد؟ این شخص تخدیر شده است، آدم مست متأثر نمی شود، نه اینکه سم اثر ندارد. آدم خوابیده متأثر نمی شود، نه اینکه سم اثر ندارد. آدم سکران این چین است، آدم مخمور این چین است، سکرت الحیات دنیا این است. بعضیا مست مقام و میز و جاه و پست و جوانی هن تخدیر شدن. میبینید کسی که در مراسم جشن عروسی پسرش از صبح تا غروب خوشحال با نشاط و خوشحالی و سرور مهمانان را استقبال و بدرقه میکند و مشغول پذیرایی است، خیلی هم بانشاد. غروب که شده همه را بدرقه کرده، میبینه پاش میسوزه، نگاه میکنه میبینه یک میخی تو کفشش بود و این میخ جوراب پاره کرده، پاره هم مجروح کرده، پا خونی شده، جوراب خونی شده، کفش خونی شده، اصلا او متوجه نشد. این میخ که غروب اون روز به پاش نرفته که، اما صبح به پاش رفته تا غروب مزاحمش بود. منتو این درش نمی کرد. آدم سکرت الحیات دنیا زده شده این سم رو درک نمی کند. وقتی که همه اینا فروکش کرده اومد فریادش بلنده، دفعتا فریاد میکشد اندل احتضار، نه برای آن است که اندل احتضار به او آسیب میرسوند. این در تمام مدت عمر داشت سم میخورد. این در زین یعکون اموال یتیم و ظلمن انما یعکون فی بطونهم نارا. وقتی به هوش آمد فریادش بلنده. خب این چنین نیست که گناه، حالا مردم متأثر نیست نشدن، گناه هم اثر خودش از دست بده. المعروف و معروف الی یوم القیامه و المنکر و منکر الی یوم القیامه. خب این روایاتی که دارد که اگر کسی دست به این امور زده است فلا غیبت له، در باب 154 هم بود که فلا غیبت له، نظیر روایت 4 از ابواب احکام العشر باب 154، باب 154 روایت 4 اینجا که دارد فلا غیبه، این نفی نیست که به داعی نهی الغا شده باشد، یه جمله خبریه نیست که به داعی انشاء الغا شده باشد. فلا غیبته یعنی لا تجوز غیبته، فلا غیبته لا نظیر فلا رباعه که نفی حکم است به لسان نفی موضوع، به دلیل اینکه در جمله قبل دارد که ای کسی متجارب است بود فلا حرمت له ولا غیبه، چون احترام ندارد غیبت هم ندارد. پس این فلا غیبه نفی جنس است، نه نفی است که نهی است که به زبان نفی بیان شده. فلا غیبته یعنی لا تجوز غیبته. خب پس نهی نیست. این روایات که مورد استشهاد است مؤید است به روایت ابن ابی الیعفور. این روایت ابن ابی الیعفور در کتاب العشر نیست، بلکه در کتاب الشهادات باب 41 حدیث دوم این روایت آمده است. و اون روایت این است که لا غیبت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لا غیبت لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا. اون روز منافقین سعی می‌کردن عالمان آمدن از مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاصله بگیرن و در نماز جماعت اون حضرت شرکت نکنن. لا غیبت لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعت المسلمین وجب على المسلمین غیبته. اگر کسی از جامعه اسلامی، از امت اسلامی، خلاصه زمینه تفرقه را فراهم بکند، غیبت او لازم است، جائز الغیب است. خب این که درد وجبت غیبته، اگر راه منحصر شد که وجبت، اگر نشد که جازت غیبته، این نشون میدهد که اون چه که در روایت 4 باب 154 از ابواب و احکام العشر آمده است ولا غیبت له، نه یعنی نمیشود غیبتش کرد، یعنی غیبت او محرم نیست. اون چه یا در پشت سر او هرچی بگوی غیبت نیست. بله این وجوب برای آن است که انحصار امر می شود واجب و عدم انحصار می شود جائز. حالا در اون گونه از موارد هیچ راهی نبود و خود وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرده از کار منافقین بر می داشت، می فرمود فلان شخصی که الان نماز جماعت ما نمی آید کم کم به فکر مسجد زیرار است، قرض سوش این است و این است و این است و این. اینجا هیچ راهی نیست مگر اینکه انسان بیان بکند. خب ولی کسی در صدد شق عصای مسلمین است، هیچ راهی هم نیست مگر اینکه انسان از نیت سوء و پرده برداری کند، اینجا میشه واجب. اگر راه دیگری داشت میشه جائز. و روایت دیگری که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است این است که من القا جلباب الحیاء عن وجهه فلا قیبت له. کی البته سندن تام نیست، لیکن در مستدرک الوسائل ابواب احکام العشره باب 134 حدیث سوم آمده است. خب من القا جلباب، این که مرحوم شیخ البته اینا رو تو مکاسب نقل کرده، ولی اینها مشکل سندی دارد، لیکن اینا در حد تأیید خوب است. من القا جلباب الحیاء عن وجهه فلا قیبت له. مطلب دیگر است که ما میخوایم با این، خب پس ما در بحث موارد استثنایی اونها که از سنخ تزاهم حقوق است، باید بحث اونها در یه فصل جدا مطرح بکنیم و منحصر در موارد معین هم نیست. اینایی که تعبدن با نص خاص جایز است، باید به دنبال روایتش بگردیم ببینیم روایتش صحیح است یا نیست. مانند اون در این بخش، یعنی بخش دوم که جواز غیبت را از ناحیه نصوص میفهمیم نه از ناحیه تزاهم حقوقی، اینجا این مشکل مطرح است. اون مشکل اینه که خب شما میخواد با بعضی از روایات جواز غیبت متجاهر به فسق را اثبات کنید، در حالی که روایاتی که غیبت مسلمان را تحریم می کند با روایاتی که غیبت متجاهر به فسق را تجویز می کند اینا معارضند، تعارض هم عامل وجه است. اون روایاتی که می گوید که غیبت مسلمان حرام است، مگر چه متجاهر چه غیر متجاهر غیبتش حرام است به اطلاق. این روایاتی که دارد غیبت متجاهر جایز است، بگه چه مسلمان چه غیر مسلمان غیبت متجاهر جایز است. پس مسلمان متجاهر به فقه مورد اجتماع این دو طایفه از نصوص است. بنابر اینکه نصوص علاجیه تعارض آمن من وجه را هم بگیرد و اختصاص به تعارض تبایی و تبایی نداشته باشد، به توهم این که در نصوص علاجی آمده از احد و هما ینها و آخر و آخر و ینها، چون نصوص علاجی تعارض آمین من وجه رو میگیرد و در مسلمان متجاهر این دو طائفه اجتماع دارن، مورد اجتماع است و روایات غیبت میگه حرام است، روایات جواز میگه جایز است، ما باید این نصوص علاجیه را بر کتاب الله عرضه کنیم. یکی از این دو طایفه مطابق با کتاب الله است که حرمت باشد و دیگری مخالف کتاب الله است که جواز باشد، پس غیبت متجاهر به فسق حرام است. این خلاصه اشکال. برای اینکه اون چیزی در سوره مبارکه حجرات است این است که لا یغتب بعضکم بعضا، این اصل است و برابر این اصل قرآنی غیبت مسلمان محرم است. پس این دو طایفه از نصوص بعد از اینکه در مورد اجتماع تعارض کردن عرضه بر کتاب می شوند و روایت حرمت غیبت مطابق با کتاب الله است. پاسخش این است که این آیه بارکه سوره بارکه هجر که متجاهر به فسق شامل نمی شود که ما از کجا احراز بکنیم که در جمع اونها متجاهرین به فسقی هم بود و خداوند فرمود که هیچ کدام از شما عم از متجاهر و غیر متجاهر غیبت دیگر نکنید. داد که لا یغتب بعضکم بعضا، ظاهر مسلمان های صدر اسلام این بود که بینا که اینها جلباب حیا رو الغا نمی کردن، پرده‌دری نمی کردن در جامعه اسلامی، علنا گناه نمی کردن. اثباتش دلیل میخواد که ما ثابت بکنیم که بعضی اینها متجاهر فسق بودن، نمیتوانیم که. و در معنای تجاهر به فسق هم این قید کرده است، ممکن است یک کسی علنا گناه بکند پیش ما ولی او رو گناه نداند، مثل این کسی که در زمان طاغوت کارمند بعضی از مراکز اداری بود، به حساب ما جزء عمال زلمه بود، ولی حرفش این بود که من دارم به مردم خدمت میکنم، اگر شیعیان آمدن اونجا من کار علی ابن یقتین را میکنم، از این باری از دوش مردم برمیدارم، با این راه ها داشت کار میکرد. شاید هم درست میگفت، اگر یه چیزی پیش ما گناه هست، نباید بگویم به این که این شخص متجر به فسق است. پیش ما باید گناه باشد، پیش او هم باید گناه باشد، این مصحف مجوزی نداشته باشد تا بگیم پس اون متجر به فسق است. خب بنابراین صرف این که یک کسی یک کار انجام میدهد که به نظر ما جایز نیست، به نظر خودش جایز است، این متجر به فسق نیست. غیبتش هم جایز نیست که مرحوم شیخ متعرضه. خب بنابراین در صدر اسلام این چی نبود که بعضی متجر به فسق باشن، تا ما بگوییم ظاهر آیه سوره حجر است که غیبت متجر به فسق جایز نیست، چه غیبت مسلمان جایز نیست، چه متجر به فسق باشه چه متجر به فسق نباشد، این چنین نیست. اگر بگوییم که خب حالا برای غیر متجاهرها که ثابت شد غیبت حرام است، از باب مشارکت در تکلیف به متجاهر فسق تعدی میکنیم، این دلیل میخواد. به چه دلیل حکمی که مال غیر متجاهر فسق است شما برای متجاهر فسق هم ثابت میکنید؟ کدوم دلیل مشارکت در تکلیف چیه؟ بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که آیه متجاهر فسق هم شامل میشود. وقتی آیه متجاهر به فسق شامل نشد، ما مرجعی نداریم به این که بگوییم ما پس به آیه مراجعه میکنیم و در اثر انطباق با آیه اون روایات حرمت غیبت رو تقویت میکنیم. حالا تتمه بس برفرد. الحمدلله.